ساعت 6 بامداد صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. مقام های اتحادیه اروپا، صندوق بین المللی پول و گروه 7 از اهدای کمک مالی به بانک های اسپانیا استقبال کردند. روسیه می گوید وضعیت در سوریه هشدار دهنده است و دادگاه لاهه خواستار آزادی 4 تن از کارمندانش در لیبی شد. کیان منوی هستم همراه با همکارانم. مقام های اتحادیه اروپا، صندوق بین المللی پول و گروه 7 شامگاه شنبه از اهدای یک کمک مالی 100 میلیارد یورویی به بانک های اسپانیا برای جلوگیری از گسترش بحران اقتصادی در حوزه یورو سخن به میان آوردند. در همین حال وزیران اقتصاد کشورهای عضو حوزه یورو عصر شنبه در یک جلسه اضطراری در مورد اهدای کمک مالی به اسپانیا رایزنی کردند. در بیانیه پایانی این جلسه آمده است اسپانیا در آینده نزدیک به طور رسمی تقاضای 100 میلیارد یورو کمک مالی خواهد کرد. این تقاضا از طرف کشورهای منطقه پولی یورو با دیده مثبت پذیرفته خواهد شد. از سوی دیگر وزیر اقتصاد اسپانیا بدون اعلام رقم مورد تقاضای کشورش در یک نشست خبری در مادرید گفت کمک درخواست شده تضمینی برای ایمنی بانک ها و دلیلی بر اعتبار بازار سرمایه خواهد بود. وزیر خارجه روسیه میگوید نگرانی های مسکو در مورد بحران سوریه رو به افزایش است و وضعیت را هشدار دهنده میداند، اما همچنان به مخالفت خود با مداخله نظامی در آن کشور ادامه خواهد داد. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه که روز شنبه با خبرنگاران سخن میگفت در این حال تصریح کرد مسکو مخالفتی با کنارگیری بشار اسد از قدرت ندارد، اما اگر این را مردم سوریه بخواهند. در روزهای اخیر روسیه خواستار برگزاری کنفرانسی بین‌المللی در مورد سوریه شده است. دادگاه لاهه خواستار آزادی 4 تن از کارمندان بازداشت شده اش در لیبی شد. سنگ هیون سانگ رئیس دیوان بین‌المللی کیفری روز شنبه در بیانیه اظهار داشت که تماس لاهه با این کارمندان قطع شده و این دادگاه به شدت نگران وضعیت این 4 نفر است که برای دیدار با سیف الاسلام قذافی به لیبی رفته بودند. اندکی بیشتر اعلام شده بود مقام های لیبی ملیندا تیلور یکی از وکلای دادگاه لاهه را پس از دیدار با سیف الاسلام قذافی فرزند رهبر پیشین لیبی بازداشت کردند. وزارت خارجه پاکستان روز شنبه گفت گفته‌های اخیر مقام‌های آمریکایی درباره کمکاری این کشور در مبارزه با گروه‌های تروریستی را به شدت رد کرد. لئون پانتا وزیر دفاع آمریکا روز پنجشنبه با انتقاد از کمکاری دولت پاکستان در مبارزه با شبه نظامیان آن کشور گفته بود تا وقتی پاکستان بهشت امن تروریست هاست هیچ صلحی در افغانستان به دست نمی‌آید. وزیر دفاع آمریکا به ویژه به شبکه حقانی اشاره کرده بود و گفته بود پاکستان باید این شبکه را متلاشی کند. ساعتی پس از اعلام خبر کشته شدن 4 سرباز فرانسوی در شرق افغانستان، رئیس جمهوری فرانسه اعلام کرد خروج نیروهای این کشور از افغانستان از ماه آینده میلادی آغاز خواهد شد. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه روز شنبه گفت که خروج نظامیان فرانسه از افغانستان از ماه ژوئیه آغاز می‌شود و در پایان سال خاتمه خواهد یافت. واشنگتن درباره درز اطلاعات محرمانه امنیتی از کاخ سفید تحقیقاتی انجام می‌دهد. اریک هولدر، دادستان کل آمریکا، نمایندگان خود را در 2 تحقیق جداگانه در مورد این پرونده که زیر نظر FBI انجام می‌شود، منصوب کرد. به تازگی چند روزنامه سرشناس آمریکایی گزارش‌هایی منتشر کردند که حاوی اطلاعاتی محرمانه درباره حملات هواپیماهای بی‌سرنشین، جنگ سایبری علیه برنامه هسته ایران و جاسوس 2 جانبه آمریکایی در میان شبه نظامیان یمن بود. در آستانه سومین سالروز انتخابات 22 خرداد 88 در برنامه این هفته دیدگاه‌ها مناظره‌ای را می‌شنوید میان 2 فعال سیاسی درباره ماهیت اعتراض‌هایی را که نتایج اعلام شده این رأی‌گیری مناقشه برانگیز در پی داشت. با هم به این برنامه گوش می‌کنیم.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. روز دوشنبه این هفته مصادف است با سومین سالگرد انتخابات مناقشه برانگیز 22 خرداد که در آغاز راهپیمایی آرام و مسالمت‌آمیز معترضان به نتایج اعلام شده اش را در پی داشت. اعتراض‌هایی که در پی سرکوبی و کشته شدن شرکت کنندگان در آن رفته رفته بر مطالباتش افسوده شد، اما به همان میزان از بروز و حضور خیابانیش کاسته شد. هنوز پس از 3 سال که از اعتراض‌های گسترده آرام هفته پایانی خرداد ماه 1388 می‌گذرد، در میان فعالان حامی اعتراض‌ها بحث بر سر این است که اقدامات جمعی معترضانی که نماد سبز را تا دی ماه 1388 و عاشورای خونین آن سال در هر جا می‌توانستند آشکار می‌کردند چه ماهیتی داشته است. هنوز این عده می پرسند آنچه خیابانهای ایران آخرین بروزش را در 25 بهمن 1389 در گرد همایی هایی تحت عنوان نشان دادن همدلی با معترضان مصر و تونس شاهد بود، شایسته نام جنبش سبز بوده و هست یا نه. حتی در همان روزهای تظاهرات خیابانی، اکبر گنجی، یکی از 2 میهمان این هفته برنامه دیدگاه ها، در مقاله هایش می نوشت که اعتراض های سبز از سازماندهی و انسجام لازم و کافی برای اینکه جنبش نامیده شود برخوردار نیست و امروز هم هنوز بر همین نظر است. اما برخی دیگر از فعالان سیاسی مثل مرتضی کاظمیان، میهمان دیگر برنامه این هفته، حتی امروز که بیش از 70 معترض از جمله ندا آقاسلطان و سهراب اعرابی کشته شدند، شماری از فعالان زندانی شدند و چهرهای شاخص اعتراضها میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد در حصر به سر میبرند، برانند که جلوه های اعتراض هنوز بعد از 3 سال سرکوبی در شبکه های حقیقی و مجازی و در این گردهمایی همدلان و آن کارزار بر روی فیسبوک مشهود است. همزمان در میان این فعالان بحث در این باره هم ادامه دارد که حامیان معترضان در داخل و خارج از ایران برای زمینه سازی گشایش و توسعه سیاسی چه می توانند بکنند. آنچه این هفته در برنامه دیدگاه ها می شنویم حاصل برخورد عقاید و آرای اکبر گنجی، فعال سیاسی مقیم نیویورک، و مرتضی کاظمیان، فعال سیاسی مقیم پاریس است. از شما شروع کنیم آقای گنجی. پس از نزدیک به 3 سال که از اون چیزی که به جنبش سبز معروف شد میگذره، امروز چون این جنبشی وجود داره یا نه؟
این بستگی داره به تعریفی که شما از جنبش اجتماعی میکنید. اگر جنبش رو به معنای نام به کار ببرید، خب اختلاف نظری نیست. مثلا ما چیزی داریم به نام جنبش مسلمانان مبارز، از اول انقلاب هم وجود داره، این نام یک گروهه. اما اگر شما جنبش رو به معنای جامعه شناختیش بکار ببرید، خب به اون تعبیر وجود نداره. یعنی 2 نوع نظریه های جنبش اجتماعی وجود داره. یکی نظریه های کلاسیک که نشونش سازمان یافتگیه، وجود رهبری تثبیت شده هست، و اعتراض سیاسی. خب این الان وجود نداره. یک نوع دیگه تعریف های جدیدتر هستش بر اساس شبکه های اجتماعی، و اونجا هم باز بر اساس شبکه های بالفعل، نه شبکه های بالقوه. یعنی به معنای عام کلمه همیشه در جوامع انسانی، روابط انسانی، روابط شبکه‌ای هستش. این شبکه ها همیشه وجود داره. الان در هر جامعه ای این روابط شبکه‌ای وجود داره، حتی در افغانستان هم وجود داره. اما شبکه به معنای جنبش اجتماعی، منظور شبکه‌های بالفعلی هستش که یک جنبش رو همدیگه متصل میکنه. چنین چیزی الان وجود نداره، چه در تعریف‌های کلاسیک و چه در تعریف‌های نو در هر دو سنخش. اعتراض سیاسی در هر دو نماد این جنبش‌های اجتماعی هستن که خب این هم الان وجود نداره. اما شما ممکنه که جنبش رو به تعبیر دیگه‌ای به کار ببرید، به معنای یک آرمان باشه، آرمانی که دل کسانی رو به دست آورده و افرادی اون آرمان رو تعقیب میکنن، به اون آرمان تعلق خاطر دارن، به اون آرمان دلبستگی دارن. تو جامعه ایران الان اقشار زیادی هستن که آرمان دموکراسی، آزادی، حقوق بشر رو بیش از یک قرن تعقیب میکنن. به این معنا ما جنبش داریم.
آقای گنجی، اگر به این معنا به کار ببریم که یک روزی مثلا شما شالگردن سبز مینداختین جلوی مقر سازمان ملل متحد در نیویورک و از یه حرکتی حمایت میکردین، اون زمان وجود داشت، حالا وجود نداره یا به چه صورته؟
به اون تعبیر دقیق جامعه شناختیش، من همون موقع میگفتم اون حرکتی که وجود داره رو ما باید حرکت بخونیم و نه جنبش اجتماعی به معنای دقیق جامعه شناختی خودش.
آقای مرتضی کاظمیان، شما چی فکر میکنین؟ آیا وجود داره این جنبشی که به نام سبز معروفه، یا اینکه یه زمانی وجود داشته حالا وجود نداره؟ نظر شما چیه؟
خب ما اتفاقا از همین زاویه جامعه شناختی که آقای گنجی هم گفتن، جنبش سبز مثابه یک جنبش اجتماعی قابل تحلیل هست. جنبش اجتماعی که تعریف میکنه یک عمل جمعی معطوف به معنا یا هدف مشخص و حاصل یک دگرگونی اجتماعی هستش که نظم مستقر از کنترل و مهارش ناتوان هستش و همطور یک پاسخی میده به این جنبش اجتماعی به مجموعه بحرانی که در قدرت مستقر وجود داره. جنبش اجتماعی سوار میشن بر تغییرات اجتماعی، بر بحرانهایی که وجود داره، بحرانهای عینی که البته در مورد جنبش اجتماعی جدید نقش این بحرانهای ذهنی در کنار به مسائل عینی افزایش پیدا کرده، چیزی که در مورد جنبش سبز قابل ردیابی هستش. در حوزه‌های اقتصاد، جامعه مدنی، طبقه متوسط، زنان، جوانان شاهد تغییرات اجتماعی بودیم که البته ادامه پیدا کرده و همینطور شاهد بحران‌های مختلف در نظام سیاسی، یعنی اهم از بحران مشروعیت ایدئولوژیک، بحران مشروعیت اخلاقی به خصوص با توجه به سرکوب‌های خونین بعد از انتخابات سال 88، بحران مشارکت، شکاف در ساخت قدرت سیاسی و همینطور بحران مدیریت و کارآمدی. این مجموعه ای که باعث میشه که به جنبش سبز، حداقل من نگاه این باشه که با یک جنبش اجتماعی طرف هستیم. این جنبش همچنان در متن جامعه ایران با وجود سرکوبی که متوجه شده وجود داره. به عنوان یک نمونه، مراسم سالگرد مرحوم صابر در بهشت زهرا کیلومترها دور از پایتخت اجازه برگزاری پیدا نمی‌کنه، هدف سرکوب امنیتی قرار می‌گیره. حالا اگر این رو اضافه کنیم به در حبس بودن رهبران جنبش سبز یا زندانیان سیاسی جنبش، کاملا مشخص میشه که یک پتانسیلی وجود داره در متن جامعه مدنی ایران که این پتانسیل در هر بزنگاهی میتونه خودش رو عرضه کنه.
یعنی از لحاظ شما اینکه حاکمیت یه واکنشی نشون میده در برابر یه رویدادهایی کافیه که نتیجه بگیریم که یه موجودیتی وجود داره به اسم جنبش سبز؟
توضیحی که من میدم فقط ناظر به وجه سلبی نیست. یک فردی رو مطرح میکنم که مثلا اگر مجالی پیدا بشه برای حضور مجدد مردم در خیابان، مثلا مثل 25 خرداد 88، حتی مثل 25 بهمن، آیا حاکمیت اقتدارگرا یا حتی ناظران مستقل پیش بینی نمیکنن که میلیون ها جمعیت اگر احساس ممنوعیت بکنن روانه خیابان خواهند شد؟ این وضعیه که ما مثلا قبل از 22 خرداد در ایران شاهدش نبودیم، در دوران اصلاحات شاهدش نبودیم. یعنی در جنبش سبز شما با یک رخدادی مواجه شدین که بخش قابل توجهی از جمعیت ایران که به طور مشخص خودش رو تو طبقه متوسط مدرن هم تعریف میکنه، وجدان کردن خیانت به رأی اونها رو، البته نگاه خودشون رو به انتخابات دارن، انگیزه خودشون رو برای مشارکت اجتماعی دارن. حالا حضور معنادار اینها در خیابان ها با سرکوب مواجه شده، اما این به این معنا نیست که در وجه اینها در هر مقطعی خودشون رو عرضه نکنن، کمان که مثلا در انتخابات مجلس نهم با عدم شرکت خودشون در انتخابات، انتخابات رو معنادار کردن.
آقای اکبر گنجی، در شرایط
اجازه بدید من یه توضیح بدم.
بفرمایید.
آقای کاظمیان انواع بحران ها رو میگن که وجود داره و تحولات ساختاری رو میگن که وجود داره و سرکوب میگن که وجود داره، اما اسم این ستا رو ما نمیتونیم بذاریم جنبش. سرکوب جزء ذاتی رژیم های دیکتاتوری هستش، لذا جنبش اجتماعی تو شرایط سرکوب باید وجود داشته باشه. ما نمیتونیم بگیم که رژیم اجازه بده تا ما خودمون رو نشون بدیم. با وجود سرکوب شما باید خودتون رو نشون بدید، نه با عدم وجود سرکوب. اینکه یه عده‌ای ما زندانی سیاسی داریم، رژیم سرکوب میکنه، بحران هست، اسم اینو تو جامعه شناسی نمیذارن جنبش اجتماعی.
پس بذاریم ببینیم که آقای کاظمیان توضیحشون چیه در این باره.
وجود که آقای گنجی اشاره کردن به جای خودش محفوظ، ولی جنبش اجتماعی رو اگر به مثابه یک عمل جمعی معطوف به معنا و هدف مشخص بگیریم که واجد شبکه ارتباطی خودش هست و محصول به نوعی اقدام جمعی هستش، تجلی احساس محرومیت مردمی هستش که البته با یک هویت مشترک در جنبش پیوند خوردن، به این معنا این جنبش وجود داره حتی اگر در خیابان نیاد، حتی اگر اینکه خودش رو در اشکالی مثل دیوار نویسی یا همونطور که اشاره کردم در عدم حضور در انتخابات نشون نده. یعنی در زیر پوست جامعه ایران شما با این دگرگونی اجتماعی روبرو هستین. حالا اگر ما جنبش اجتماعی رو فرو بکاییم به تبلور خیابانی، خب من البته با این تعریف موافق نیستم.
آقای گنجی شما آیا وجه آقای گنجی